به شرط این که در پرتو ارزش های ملت افغانستان، در پرتو منافع ملی کشور افغانستان باشه، در این راستا موضوع استقبال میکنیم. پالیسی تفاهم بسیار مهم است. تفاهم در آن وقت صورت میگیره که هر وقت جهت های زیرب با هم بنشینند، از هم یک دیگر بشنوند که نظرات یک دیگر اگر شنیده نشوه تفاهم مشکل است که بیام یاد. باز ما پالیسی ما می است و تقاضای ما می است که تقاضای عقل و منطق ما می است که وقتی یک مشکل باشه باید نظر اطراف بالاخص طرف اساسی و اصلی که نماینده ملت افغانستان است از او شنیده شوه که چی گفته می شود و نظر چی است. در او صورت ما می توانیم که هر مشکلی که باشه از رای تفاهم نه از رای تقابل ایره حل بکنیم و انشاءالله ما از این را ما به نتایج مثبتی هم رسیدیم و امیدوار هستیم که در آینده هم اشتباهاتی که تا هنوز صورت گرفته صورت نگیره و این موضوع مشکل حل گردد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 6:51 شام هست. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. تا اینجای برنامه نگاهی داشتیم به نشسته دو روزی که در دوحه قطر از طرف سازمان ملل متحد درباره افغانستان برگزار شد، اما ما همچنان با شما عزیزان شنونده هستیم. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که تمام آزادی ها با آزادی مطبوعات بستگی داره، اما این آزادی در هر گوشه جهان مورد حمله قرار گرفته. از سوی هم نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان موسوم به نی در پیام خودش به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که فعالیت آزاد رسانه ها در کشور به یک چالش جدی مبدل شده. اینها تاکید کرده که فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به عنوان حقوق بشری باید تضمین شود. این نهاد افزوده که بیش از نیمی از رسانه‌های آزاد در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و چالش‌های موجود در این کشور از فعالیت باز مانده و بیش از 65% از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای هم بیکار شدند. نای گفته که در شرایط موجود فعالیت آزاد رسانه ها، تمثیل آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و مسئولیت جانی و روانی خبرنگاران نگران کننده است و ادامه این وضعیت در دراز مدت میتونه برای رسانه های آزاد افغانستان شکننده باشه. نای از نهادهای بین المللی خواسته که از رسانه ها و خبرنگاران افغانستان حمایت کرده و بر اساس تعهدات دو دهه اخیر خودش عمل بکنند. در همین حال گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان با مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از طالبان خواست که بر رسانه‌های آزاد، کثرت‌گرا، مستقل و فراگیر احترام بگذارد. ریچارد بنت همچنین از زنان روزنامه‌نگار افغان که بر رغم محدودیت‌ها و خطرات جانی اطلاع رسانی می‌کنند ستایش کرد. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان روز سه شنبه با نشر گزارشی گفت که در یک سال گذشته 213 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت کرده. این مرکز علت افزایش 64% خشونت علیه خبرنگاران افغان را برخورد طالبان و حمله داعش در مزار شریف اعلام کرده. میدونین که بر اساس تقویم جهانی 3 می برابر هست با روز جهانی آزادی مطبوعات. از ایروز هم اصلا در کشورهای مختلف جهان تجلیل میشه. مطبوعات در افغانستان عمری 150 ساله داره و برای نخستین بار در زمان امیر شیرعلی خان بود که نخستین نشریه افغانستان به عنوان شمس النهار منتشر شد و تا به امروز مطبوعات در افغانستان فراز و فرودهای زیادی را سپری کرده. خب خبرهایی را در ارتباط با روز جهانی آزادی مطبوعات تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و عرض کردیم که مطبوعات در افغانستان یک عمر 150 ساله دارد. در خدمت جناب آقای بصیر احمد حسین زاده، روزنامه‌نگار و نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و همینطور تهیه کننده برنامه انعکاس هستیم. در استودیوی برنامه می‌خوایم که در ارتباط با پیشینه مطبوعات در افغانستان صحبت بکنیم با آقای حسین زاده. آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر سروری و همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. بله، امروز روز جهانی آزادی مطبوعات هست و مطبوعات در افغانستان هم یک پیشینه 150 ساله داره، همونگونه که شما هم در خبر اعلام کردین. برای اولین بار در زمان امیر شیرعلی خان بود که نخستین نشریه به نام شمس النهار به زبان فارسی در افغانستان منتشر شد و مدت این نشریه جریان داشت و برای نخستین بار ترجمه با نشریه سراج با نشریه شمس النهار به افغانستان آمد. عمده مطالبی که شمس النهار داشت از روزنامه‌ای بود که در ایران منتشر می‌شد، روزنامه‌ای که در ترکیه و شبه قاره بود خبرها رو می‌گرفت، گاهی وقتا هم خبرهای از اروپا بود، ولی خب متاسفانه عمر شمس النهار کوتاه بود و حدود 50 سال در افغانستان دیگه نشریه نبود، تا اینکه در دوره امیر حبیب الله خان نشریه سراج الاخبار منتشر شد. نشریه سراج الاخبار هم که در زمان امیر حبیب الله خان منتشر شد، بعد از یک شماره که منتشر شد به دستور انگلیس ها توقیف شد، چون صحبت از حریت و آزادی اینا میکرد. تا اینکه در زمان پسر امان الله خان در افغانستان، افغانستان وارد یک مرحله جدیدی شد، استقلال خور از انگلستان کسب کرد. مطبوعات در دوره امان الله خان، یعنی با آغاز قرن بیستم، وارد یک مرحله بسیار حساس شد. برای اولین مرتبه باز سراج الاخبار منتشر شد در زمان امان الله خان، این بار با مدیریت محمود طرزی.
بله. خب آیا حسین زاده، داریم به لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق کابل نزدیک میشیم. صحبت های شما رو تو همینجا داشته باشیم، ما از آن را تقدیم شنوندگان خوب برنامه بکنیم. ان شاء الله بعد از آن در خدمت شما باشیم و همینطور در خدمت خوبان شنونده.
اذان مغرب به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة Thank you.
آرزوی قبول اطاعت و عبادت شما عزیزان شنونده را داریم. امیدواریم که ما را از دعای خیر خودتان فراموش نفرمایید. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. ساعت 7:01 شام هست. خب قبل از اذان داشتیم صحبت‌های آقای بصیر احمد حسین‌زاده روزنامه‌نگار پژوهشگر و نویسنده افغانستانی را میشنیدیم که به وقت اذان رسیدیم و باز هم در خدمتشان هستیم در استدیوی برنامه. خب آقای حسین‌زاده ما در خدمت شما هستیم. داشتین پیشینه مطبوعات افغانستان رو بررسی می‌کردید.
بله خدمت شما عرض کنم که همونگونه که خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما توضیح دادم، با آمدن امان الله خان نشریه سراج الاخبار که در زمان امیر حبیب الله خان فقط یک شماری منتشر شده بود و توقف شده بود، دوباره شروع به انتشار کرد. آنه. این بار مدیریت سراج الاخبار محمود ترزی بر عهده گرفت. محمود ترزی شخصیتی بود که در ترکیه تحصیل کرده بود، به زبانهای مختلف آشنایی داشت و از ترزی به عنوان پدر مطبوعات افغانستان نام برده میشه. آقای ترزی یک قرابت خانوادگی هم با امان الله خان پیدا کرد و داماد امان الله خان شد و شخصی که بود در دربار بسیار نزدیک بود و مدتی هم مسئولیت وزارت خارجه داشت و محمود ترزی مسئولیت سراج الاخبار بر عهده گرفت. سراج الاخبار نخستین نشریه عصری افغانستان، نشریه مدرن که قامت یک روزنامه کاملا مطابق با پلاسیای روزنامه نگاری داشت، این نشریه وارد عرصه شد. همزمان با نشریه سراج الاخبار خانمی و اسما رسمیه که خانم محمود ترزی بود که عرب زبان بود و در سوریه محمود ترزی با او ازدواج کرده بود، نشریه در افغانستان منتشر کرد به نام ارشاد النسوان. ارشاد النسوان نخستین نشریه زنان افغانستان بود که ویژه زنان بود و این همراه با سراج الاخبار منتشر می شد. رفته رفته خب ما علاوه بر کابل نشریاتی هم در ولایات افغانستان داشتین. مثلا طلوع افغانستان، طلوع افغان در سمت مشرقی داشتین، نشریه بیدار در سمت بلخ داشتین، اتفاق اسلام در هرات داشتین. اینا نشریه‌ای که هر کدوم 100 سال سابقه داره در افغانستان. یعنی انتشار اینا بعد از اینکه از دوری زمان امان الله خان شروع به انتشار کرد تا هم وضعیت همین چند سال گذشته اینا انتشار از اینا استمرار داشت. در کابل روزنامه دیگه به وجود آمد، روزنامه انیس بود که از روزنامه های پرطرفدار بود در افغانستان. در دوری حکومت محمد ظاهر شاه یک ویژگی که در این دوره رخ داد، ما یک دهه داشتیم به نام دهه دموکراسی در زمان صدارت دکتر یوسف که مطبوعات علاوه بر مطبوعات دولتی، مطبوعات حزبی و بخش‌های خصوصی هم دیگه کم کم شکل گرفت. نشریه‌ای بود که از طرف گروه‌های اسلامی منتشر می‌شد، از طرف گروه‌های چپ منتشر می‌شد، مثل نشریه شعله جاوید بود که از طرف مارکسیست‌های طرفدار چین منتشر می‌شد، یا نشریه‌ای بود که حزب خلق و پرچم منتشر می‌کردن. این در این دوره مطبوعات یک رشد چشمگیری داشت تا اینکه ما به کودتای هفت ثور مواجه می‌شیم. در زمان کودتای هفت ثور نشریات به انحصار حزب دموکراتیک خلق درآمد و اکثر نشریاتی که در اون زمان منتشر می‌شد رنگ و بوی حزبی داشت و دیگه ما نشریات مستقل در این دوره نداشتیم. که خب ما بعد از او در دوره حکومت مجاهدین بود که زمان جنگ‌های داخلی بود. بعد ما رسیدیم به دوره حکومت طالبان، حکومت اول طالبان. در زمان حکومت طالبان خب تمام نشریات انتشار و متوقف شد. ما فقط یک نشریه در افغانستان داشتیم به نام نشریه شریعت بود که از طرف حکومت طالبان در افغانستان منتشر می‌شد تا اینکه طالبان سقوط کردند و حکومت جمهوری در افغانستان بروی کار آمد بعد از 11 سپتامبر، که خب افغانستان وارد یک عرصه دیگه شد. به هر حال بخش‌های خصوصی شکل گرفت در افغانستان، اینجا به افغانستان آمدن و مطبوعات زیاد در افغانستان در این دوره منتشر شد که در کنار مطبوعات رسانه‌های دیداری و شنیداری هم خود رواج پیدا کرد.
بله خب اینطوری که من صحبت شما حسین زاده برداشت میکنم و نگاه خیلی گذرایی به پیشینه مطبوعات در داخل افغانستان داشتید، بخش عمده ای از تاریخ مطبوعات در داخل افغانستان در واقع اینا مطبوعاتی هستن که دولتی هن، چه در او اوایل و چه بعد از کودتای هفت ثور که اتفاقای افتاد عملا نشریات نشریات دولتی بود و در اینجا خب بحث آزادی بیان و آزادی مطبوعات خیلی مطرح نمیشه چون حاکمیت خودش منتشر میکنه. ولی در اون مقطعی که در واقع رسانه‌های خصوصی وجود داشت. آیا واقعا در اون زمان هم ما آزادی مطبوعات را در داخل افغانستان داشتیم؟
ببینید، از آزادی مطبوعات در دو بار همیشه یاد کرد. یکی همون دهه دموکراسی که صدارت دکتر یوسف بود، که نشریات حزبی منتشر می‌شدن. یعنی یک مقدار آزادی دادن که البته زودی هم برچیده شد. یعنی عمری خیلی کوتاه بود که نشریات حزبی آمدن روی کار. یکی همون دوره بود، یکی هم همین دوره 20 سال حکومت اشرف غنی بود که یک آزادی نسبی وجود داشت. یعنی بخش‌های خصوصی روی کار آمدن. اینجوا آمدن در افغانستان، هر اینجوا یک نشریه داشت که اونها هم عمر زیاد بلند نداشتن. که البته اگر ما بخوایم الان بررسی کنیم وضعیت مطبوعات در افغانستان، بخصوص در دوره 20 سال اخیر، خیلی بحث ها میشه در مورد انجام داد که البته الان فرصتی نیست. الان گفته میشه که خب با آمدن حکومت طالبان مثلا جلوی نشریات در افغانستان گرفته شد. درسته، این حرف درسته که با آمدن حکومت طالبان جلوی نشریات در افغانستان گرفته شد، اما بخشی از این نشریات، اینا نشریاتی بودن که توسط انجوهای خارجی حمایت میشدن. با رفتن اینجوها این نشریات هم کاملا تعطیل شد.
یعنی اگر اقتصادی پیدا
مشکل اقتصادی پیدا کردن، اصلا اینا پروژه‌ای بودن. یک پروژه‌ای بودن برای یک مدتی، آمدن یک منتشر شدن، بعدم با رفتن و اینجو و قطع اون کمک‌ها، اون نشریه هم و اون رسانه هم با تعطیلی مواجه شد. یعنی اگر کسی هم جلو انتشار اینا رو نمی‌گرفت، خود به خود این نشریات متوقف می‌شدن، که همین گونه هم هست. بخش اعظمی از این نشریات خود به خود متوقف شد. که البته برخی از این نشریات هم به خاطر دیدگاهی که حاکمیت فعلی در افغانستان داره، برحال اینا از انتشار باز موندن. این واقعیت رو هم نباید نادیده گرفت.
بله، خب من گفتگویی هم با آقای عبدالشهید ساقب روزنامه‌نگار و پژوهشگر افغان انجام دادم در ارتباط با یک مقایسه بین وضعیت مطبوعات در زمان جمهوریت و در زمان طالبان کردم. میخوام تقدیم شنوندگان خوب برنامه انعکاس بکنیم. از شما بسیار تشکر
می‌کنم. تشکر از شما که فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا دقایقی در خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خب گفتگو کردیم با همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و نویسنده افغانستانی. عرض کردم که گفتگوی انجام دادم با عبدالشهید ساقب، روزنامه‌نگار و پژوهشگر افغان. مقایسه است بین وضعیت مطبوعات در زمان 20 ساله جمهوریت در حکومت کرزی و اشرف غنی و حکومت فعلی که به هر حال طالبان دارن حکومت میکنن در داخل افغانستان.
ما در دوره 20 ساله جمهوریت شاهد رشد مطبوعات و آزادی بیان در افغانستان بودیم، اگرچه که همون گونه که شما اشاره کردین، یعنی به اون زمان هم یک وضعیت خیلی مطلوبی وجود نداشت. اون وقت ما با جایزی که بیشتر مثلا شاهد یک آزادی بیان باشیم، تقریبا به نوعی هرج و مرج بود و آنارشیزم در حوزه مطبوعات حاکم بود. بیشتر هر نهاد و هر جریان رسانه‌ای خود ایجاد کرده بودند و حرف خود هم می‌گفتند، بدون اینکه قانونی در این زمینه وجود داشته باشه که گاهی اوقات این رسانه‌ها منافع ملی را هم آسیب می‌زدند و در پهلوی از او به تضادها و شکاف‌های بزرگ اجتماعی در جامعه دامن می‌زدند. نمونه‌های بسیار زیادی داریم. مثلا تلویزیونی بود، دوامدار از تلویزیون این تلویزیون علیه اقوام افغانستان نفرت پراکنی صورت میگیره، در حالی که هیچ کشور دیگه دنیا چنین چیزی به هیچ رسانی هم اجازه داده نمیشه. نفرت پراکنی قومی داره، بیشتر مثلا کشورهای دنیا جرم‌انگاری شده. اما با فروپاشی جمهوریت، حالا ما در یک نظام دیگری هست قرار داریم که اگر در اوج هرج و مرج بسیار خطرناک حاکم بود، این بار سانسور بسیار جدی وجود داره و سرکوب رسانه به صورت بسیار جدی صورت میگیره. پس از فروپاشی جمهوریت، بسیاری از رسانه ها به دلیل سرکوبی که وجود داشته مجبور شدن دفاتر خود را تعطیل بکنند و بسیاری از روزنامه نگاره ها افغانستان را ترک بگویند و شمار زیادی از کارمندان رسانه و خبرنگاران و روزنامه نگاران هم بیکار شدند. موارد بسیار زیادی هم آمارها که منتشر شده نشان میدهد ما شاهد علت و کوب، شکنجه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بودیم. همین امروز هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، هم اظهار نگرانی کرده بود از مشکل اطلاعاتی که به خصوص روزنامه نگاران زن در افغانستان متحمل میشن و بالای از اینها وجود دارد. واقعیتی است که در طول بیشتر 22 ماه حاکمیت طالبان ما در افغانستان دیگه آزادی بیان نداریم. رسانه یا مجبور است که تحت تمایل طالبانی فعالیت بکنه یا دفاتر خود در واقع بسته بکنه. برای فعلا در افغانستان یک چنین وضعیتی در وضعیت روزنامه نگاری حاکم است. ما اگر بخوایم یک مقایسه بکنم بین امروز و اون روز، بهتر میتونم بگویم که امروز به شدت یک نگاهی امنیتی و بدبینانه نسبت به رسانه وجود داره. طالبان تصریح کردند که انتقاد علنی نباید از مسئولان و مقامات گروه صورت بگیره و در اون دوره یک هرج و مرج و آنارشی در رسانه حاکم بود که اغلب منافع ملی هم توسط رسانه ها رعایت نمیشد.
خب جناب ثاقب، اگر این وضعیت این روزهای رسانه ها در افغانستان همچنان ادامه پیدا بکنه، چه خطراتی میتونه برای کلیت جامعه افغانستان داشته باشه؟
واقعیت چیست که اگر وضعیتی که امروز برای فعلا در افغانستان جریان دارند همینطور تداوم پیدا بکنه در حوزه رسانه و کار رسانه ای، مشکلی که به وجود میاد این است که دیگه افغانستان صدای مستقلانه و واقعی خود از دست میده. پیش از 20 سال جمهوریت در دور اول حاکمیت طالبان هم اغلب صدای مردم افغانستان از طریق رسانه های بیرون مرزی مثلا بازتاب داده میشد و او هم شما میدونین که اونا هم مطابق منافع خود در افغانستان در صدای مردم افغانستان دستکاری میکردن، گزارش های را هم که منتشر میکردن اغلب بر اساس منافع ملی افغانستان نبود. اگر وضعیت این گونه که فعلا در افغانستان جریان دارد تداوم پیدا بکنه، باعث میشه که شمار دیگری از رسانه هایی هم که افغانستان وجود دارند نتوانند فعالیت بکنند. باز ما دوباره صدای مردم افغانستان یا اون رسانه های بیرونی مجال بریزی پیدا بکنند که خود نماینده صدای مردم افغانستان قرار بدن. در گذشته مثلا رسانه های مثل بی بی سی بود و موارد دیگه بود که از کشورهای بیرونی بیشتر گزارش میدادند. ما در واقع اگر وضعیت تداوم پیدا بکنه صدای مستقلانه خود از دست میدیم، صدایی که بازتاب واقعیت های مردمی افغانستان باشه، روایت مردمی خود افغانستان باشه.
خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب معذری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند دوستان، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم نگرش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به مرگ را به عنوان یک عالم دینی و عارف خودساخته و هم به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی بهتر تبیین بکنیم. در برنامه گذشته هم راجع به این موضوع با شما عزیزان صحبت کردیم که در تمامی ادیان الهی و غیر الهی مرگ به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده است و اکثر آنها به حیات پس از مرگ و محاسبه اعمال در روز رستاخیز اعتقاد دارند. در دین مبین اسلام و در آیات قرآن کریم نیز به دفعات به موضوع مرگ و معاد پرداخته شده و از این راه گذر به ویژه زوایای حیات در آخرت و عبور از گذرگاه مرگ تبیین شده است. در این برنامه قصد داریم برخی دیگری از ابعاد نگرش دین اسلام به مقوله مرگ را برای شما عزیزان تشریح نموده و رویکرد امام خمینی رحمت الله علیه به این مهم را برای شما عزیزان روشن بسازیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، مرگ در زبان فارسی معادل کلمه فوت در زبان عربی است. فوت به معنای از دست رفتن قدرت و توان چیزی است. مرگ گاه برای بدن به کار می رود و گاه برای روح. هنگامی که کلمه مرگ برای بدن به کار برده می شود، مقصود این است که بدن هر نوع حرکت و جنبش را از دست داده است. در حالی که اگر مرگ را به روح نسبت دهند، مراد این است که روح ابزار جسمانی خود را از دست داده و در واقع نیستی در کار نیست، بلکه انتقال از مرحله و مرحله دیگر از زندگی است. بنابراین کاربرد کلمه مرگ برای انسان به معنای آن است که بدن قابلیت ابزار بودن خود را برای روح از دست داده و از هم جدا شدند. بر اساس آنچه از آیات قرآن کریم و روایات بزرگان دین مبین اسلام برداشت می شود، فرشتگان جان همه انسانها را یکسان نمی گیرند، بلکه بعض را با احترام و آسانی و برخ دیگر را با خشونت و سختی، و مرگ آسان یکی از الطاف خداوند به صالحان و مؤمنان است. قرآن کریم در آیه متبرکه 32 سوره مبارکه نحل می فرماید: کسانی که فرشتگان مرگ روحشان را می گیرد در حالی که پاک و پاکیزند، به آنها می گویند سلام بر شما، به بهشت وارد شوید به خاطر اعمالی که انجام داده اید. امام صادق علیه السلام هم در این مورد می فرماید: مرگ برای مؤمن همچون بوییدن بوی خوش است که به سبب خوشی آن به خواب سبک فرو می رود و همه دردها از او رخت می بندد. عزیزان، از نظر اسلام مرگ در راه خداوند یعنی شهادت بهترین و افتخار آمیزترین گونه مرگ است. خداوند در آیه متبرکه 154 سوره مبارکه بقره می فرماید: کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانید، آنان زنده اند ولی شما درک نمی کنید. از نظر قرآن کریم هنگام مرگ حجاب‌های مادی از دیدگان انسان برداشته می شود و آدمی می تواند از سرنوشت خود در سرای دیگر آگاه شود. به همین دلیل است که نیکوکاران از مرگ استقبال می کنند، اما گناهکاران از کارهای خود سخت پشیمان می شوند و می خواهند توبه کنند، اما دیگر دیر شده و راه بازگشت برای ایشان وجود ندارد. توبه و پشیمانی این افراد پذیرفته شده نیست. خداوند در آیه متبرکه 18 سوره نساء می فرماید: توبه کسانی که گناه می کنند تا وقت زمان مرگ ایشان فرا می رسد می گویند اکنون توبه کردم پذیرفته نیست. همچنین از گناهکاران نقل می شود که چون زمان مرگشان فرا می رسد آرزو می کنند ای کاش به دنیا بر می گشتیم و اعمال صالح انجام می دادیم، ولی آرزوی آنان برآورده نمی شود. خداوند کریم در قرآن نقل می کند که فرعون به هنگام غرق شدن در دریا توبه کرد و اظهار ایمان نمود، ولی خداوند توبه او را نپذیرفت. عزیزان، در بینش اسلامی مالک واقعی همه هستی و از جمله جان انسانها خداوند است و آنچه در اختیار آدمی قرار دارد امانت بیش نیست. به همین دلیل پیشوایان و بزرگان دینی در غم از دست دادن عزیزان خود بیتابی و بیقراری نمی کردند و در برابر مصیبتها صبور بودند و این مهارت را به یاران خود نیز آموزش داده و ایشان را به استفاده از آن در وقت حزن و مصیبت توصیه می کردند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در پیام تسلیت به یکی از یاران خود به نام معاذ بن جلیل که در غم از دست دادن فرزند خود بیقراری و بیتابی می کرد به وی یادآور شد: به من خبر بیتابی تو به فرزندت که خداوند به مرگ او حکم کرده رسیده است، همانا فرزندت هدیه گوارای خداوند و از عاریت‌های به امانت گذاشته شده نزد تو بود. او مدت تو را از آن بهره‌مند ساخت و در وقتی که مشخص شده بود او را گرفت، پس ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه با این جمله به قلب معاذ تسکین داد. امام خمینی رحمت الله علیه نیز با ایمان راسخ به بازگشت انسانها به خداوند در غم از دست دادن فرزند برومند خود یعنی حاج آقا مصطفی که عالم بزرگ نیز بود، الگوی مثال زدنی از حلم و صبر و بردباری به دیگران ارائه کرد. حجت الاسلام دعایی از یاران نزدیک امام خمینی در نجف اشرف واکنش ایشان به مرگ فرزند خود را این گونه توصیف می کند: هیچگاه ندیدم که امام در رسای فرزند ارشد خود مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی حتی یک قطره اشک بریزد. ایشان بعد از شنیدن خبر مرگ فرزند خود، بعد از گفتن آیه انا لله و انا الیه راجعون فرمودند: مصطفی امید آینده اسلام بود و از دست ما رفت. همچنین زمانی که ایشان برای اولین بار سر قبر فرزند خود حاضر شدند، مثل یک کوه استوار بودند و خیلی عادی با مسئله برخورد کردند. این در حالی بود که همه اشک می ریختند و زجه می زدند. ایشان در میان هیاهو و زجه های هزار وارد اتاق شدند و هم با متانت هرچی تمامتر سؤال کردند قبر مصطفی کدام است. در کنار قبر نشستند و فاتحه خواندند و خیلی با مسئله عادی برخورد کردند. بله عزیزان، علی‌رغم صبر و طاقت امام در مرگ عزیزان به ویژه فرزند ارشد خود، ایشان در مواجهه با مصیبت اولیاء الهی به ویژه شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یارانش بسیار رقیق القلب بودند و در برابر کوچکترین ذکر مصیبتی به شدت گریه می کردند. کسانی که واکنش امام به مرگ حاج آقا مصطفی و عدم بیتابی و بیقراری امام را دیده بودند، از اینکه امام در مواجهه با مصیبت کربلا این گونه گریه و زاری می کند تعجب می کردند. حاج عیسی جعفری یکی از خادمان امام در این زمینه نقل می کند: برعکس استقامت و پایداری امام در برابر شنیدن خبر شهادت یاران عزیزشان، ایشان در مراسم حضرت ابا عبدالله علیه السلام خیلی زیاد گریه می کردند. آقای کوثری روضه‌خوانی می کرد و امام خیلی متأثر می شدند. وقتی او شروع به خواندن روضه می کردند، امام روی زمین می نشستند و بسیار گریه می کردند. ایشان واکنش متفاوت امام به مصیبت درگذشت فرزندشان را و روضه‌خوانی امام حسین علیه السلام این گونه توصیف می کند: در جریان شهادت آقا مصطفی، چون امام گریه نمی کردند و غصه را در دل خود نگه داشته بودند، اطرافیان امام برای تسلای امام و سبک شدن ایشان تصمیم گرفتند روضه‌خوانی بیاورند. روضه‌خوان هرچه از آقا مصطفی می گفت، امام اصلا خم به ابرو نمی آوردند. تا اینکه ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام شد، امام شروع کردند به گریه کردند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقتی این برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد راجع به ابعاد دیگری از شخصیت دینی و عرفانی امام خمینی رحمت الله علیه با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سیر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس اداره مهاجرین افغانستان اعلام کرد پاکستان 236 پناهجوی افغانستان را به اجبار از این کشور اخراج کرده است. رئیس اداره مهاجرین افغانستان در ولایت جنوبی قندهار اظهار داشت دولت پاکستان در روزهای اخیر 236 پناهجوی افغانستان را به اجبار از این کشور اخراج کرده است. گفته شده پناهجویان اخراج شده از پاکستان به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در مرز سپین بولدک معرفی شدند. پیش از این هم بارها پناهجویان افغانستان از سوی دولت پاکستان با وجود داشتن مدارک قانونی از اسپین بولدک به افغانستان اخراج شده بودند. معظم جاه انصاری رئیس پلیس ایالت خیبر پختونخوا در شمال پاکستان چندی پیش گفته بود سیاست این کشور درباره پناهجویان افغانستان مورد بازبینی قرار گرفته است. به این اساس ورود اتباع افغانستان به پاکستان تنظیم خواهد شد تا آنها پس از پایان مدت روادید خود به افغانستان بازگردانده شوند. انصاری گفت تمامی افغانستانهایی که اسناد اقامتی قانونی ندارند از پاکستان اخراج خواهند شد. دستاوردهای پلیس تخار تا یک ماه گذشته و گزارشی از همکارم سمیه خاوری.
نصرالله حذیفه فرمانده پلیس تخار در یک نشست مطبوعاتی از دست آوردهای یک ماهی این اداره صحبت کرده می افزاید نیروهای امنیتی در یک ماه گذشته عملکرد خوبی برای حفظ امنیت مردم داشته است. فرمانده پلیس تخار ضمن این که از آمادگی کامل نیروهای امنیتی در برابر هر نوع تهدید خبر می دهد می افزاید امنیت در تخار تامین است و در یک ماه گذشته نزدیک به 150 نفر را به اتهام انجام جرمهای مختلف بازداشت کردند که شامل قاچاقچیان مواد مخدر می باشند.
زموږ الحمدلله پولیسو مدیرتون مسؤلینو دغه څو ورځې کې الحمدلله په مجموع کې 115 مثلا د مجرمین دستګیر شوي دي چې په دې کې 15 کسان زموږ د توریزم مدیر هغه دستګیر کړي دي او په دې کې تقریبا 3 کسان مواد مخدر هغه دستګیر کړي دي 15 کسان د جنایي په جرم باندې هغه دستګیر شوي دي او خپل مرجع ته تسلیم شوي دي او دغه مجرمین چې د نظام په خلاف قدم اخلي او هغه کسان چې په ناوړه عمل باندې گرفتار دي هغه د ولوس په همنګي باندې مشته راتسلم سوي دي او موږ خپل مرجع ته منسولینو ته راجع کړی دي شله په غي باندې به قاضي خپل فیصله کوي دا څه کس نسته چې هغه په انده کې به هم قصر پورته کی هغه به په هغه لحظه کې سرکوب کیږي ان شاء الله او موږ ان شاء الله وخت هم نور کو.
فرمانده پولیسی تخار میگوید نیروهای امنیتی این ولایت برای سرکوب افراد باغی و اغتشاشگر آماده است و با افراد فاسد نیز برخورد جدی خواهند کرد. آقای حذیفه میگوید هیچ گونه دخالت در مرزهای این ولایت با کشورهای همسایه وجود ندارد و جلوی قاچاق مواد مخدر را نیز گرفته اند. آقای حذیفه میگوید در چند روز گذشته نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس این ولایت 24 جریب زمین را که خشخاش کشیده بود نیز تخریب کرده اند.
فعلا الحمدلله تخار ولایت یو شخص نیست که در تخار در امور تخار مداخله بکنه، از کشور خارج بیاید مداخله بکنه. این قسم مردم قطعا وجود نداره و نیست. مواد مخدر منتقل صحه نهستانه او سابقه در وقت جمهوریت که دامه آج د خانه مردم جابجا شده به تبای مرد پشده بود برای فعلا که امی کار میکنه انمو سابقه است امی سابقه تبال مانده و ما کوشش میکنیم که امی اعمال سابقه رو فکسازی بکنیم و قطعا از وجود محیط منطقه رو گم بکنیم ان شاء الله. و امی روز الحمدلله مدیر مواد مخدر ما الحمدلله تقریبا در مجموع 24 جریب زمین که مکمل در مختلف طلب جا پاکسازی شده یا بوتهش هم نمیمانیم که مکمل ان شاء الله پاکسازی میکنیم ان شاء الله گم میکنیم ان شاء الله اطمینان میتیم با مردم شریف تخار خصوصا با مسئولین بلند رتبه.
فرمانده پلیس تخار می افزاید افراد مسلح غیر مسئول را اجازه گشت و گذار نمیدهند و تمام نیروهای امنیتی را با یونیفرم مشخص ملبس میسازند
و در طول عمر تا که ما مردم زنده هستیم در این نظام هستیم و یونیفرم میپوشیم و اینو بر سر پرسنل ولایت تخار و تطبیق میکنه و تطبیق هم کرد ان شاء الله. او بعضی مردم که مثلا میاد ولسوالی او بلی با شخصی به خاطر رخصتی دی جامعه که بعضی کار شخصی داره مثلا دکتر میره و دا یا مثلا کدام دیگه سفر میکنه به خاطر از شخصی، اما در وقتی که رسما در چوکات باشه یا در حوزه ها یا در ولسوالی ها یا در یک قطعات باشه و هیچ وقت ما اجازه نمیده که بغیر این فرم بگرده و به هیچ کسی اجازه نمیدم از اسلحه امارت اسلامی سو استفاده بگیره چی در بخش نظامی اگر رسما رسمی باشه یا غیر رسمی.
فرمانده پلیس تخار میگوید هیچ فرد و یا گروه ضد طالبانی در ولسوالی های تخار حضور ندارند و اگر احساس نگرانی وجود داشته باشد آنها را سرکوب خواهند کرد.
دین روز ما معلومات گرفتیم که افرادی که به نام جبهه مقاومت است یا یاغی و باغی مردم هستند او ان شاء الله در وسط وجود نداره. دیگه سر گروپ های ما مردم که در مصحه میگرده خودم در عراضی ورساج مکمل بلد هستیم، کدام صحه که همجوار پنشیر هستند تا توامد در ما خود مکمل بلد هستیم، با مردم، با ملت بلدیت داریم، با ما مردم با ما رابطه تلفنی داره، امانگی داره. انشالله نه در کوها، نه در ساحل زمین، در زیر سعوارد هیچ کس بوجود نداره. الحمدلله اگر باز ما معلومات استخباراتی بگیریم، ما الحمدلله قطعی عملیاتی داریم، قطعی خاص داریم، قطعی لیزری داریم. از سابق ما مسئول قطعی ولایت بودیم، امروز هم بازم بخش نظامی خود ادامه میتم و هیچ وقت به مردم پسادگر و لچکه ما اجازه نمیتم وره بخستر کم میکنم انشالله.
در همین حال باشندگان تخار از امنیت فعلی این ولایت ابراز خرسندی نموده، از مسئولان امنیتی میخواهند که برای مهار سرقت های شبانگاه تلاش های جدی تری به خرج بدهند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکار ماهی خاوری. 15 سند همکاری ایران و سوریه با حضور رئیسان جمهوری دو کشور امضا شد. رئیسان جمهوری ایران و سوریه در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور با اشاره به امضای اسناد همکاری دو کشور بر اهمیت برنامه جامع همکاری‌های راهبردی و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در جهت تامین منافع دو ملت و سایر ملت‌های منطقه تاکید کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با ابراز خرسندی از پیروزی دولت و ملت سوریه و جبهه مقاومت در برابر تروریسم و عبور از دوران سخت گفت: تغییرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بسیار نتوانسته بر روابط برادران دو کشور تأثیر بگذارد. رئیس جمهوری ایران با تأکید بر حمایت و کمک ایران به تحقق صلح پایدار، ثبات و آرامش در سوریه افزود: جمهوری اسلامی همانطور که در مبارزه با تروریسم در کنار دولت و ملت سوریه ایستاد، در عرصه آبادانی و پیشرفت نیز در کنار برادران سوریه خود خواهد ماند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، هم با قدردانی از مواضع و حمایت‌های جمهوری اسلامی از دولت و ملت سوریه در روزهای سخت و بحرانی این کشور گفت: دولت و ملت سوریه محبت‌ها و کمک‌های برادران ایرانی خود را فراموش نخواهند کرد. رئیس جمهوری سوریه همچنین نقش‌آفرینی بیشتر جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح و امنیت پایدار در سوریه و حضور مؤثر در بازسازی مناطق جنگ‌زده این کشور را خواستار شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با دعوت رسمی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز چهارشنبه در صدر هیئت عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی به این کشور سفر کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه در سفر دو روزه خود به سوریه با مقامات عالی این کشور درباره راهکارهای تحکیم و تقویت روابط سیاسی و گسترش و ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری فیمابین رایزنی خواهند کرد. خبرگزاری‌های غربی با انتشار خبر سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به سوریه بر نقش ایران در پیروزی دمشق بر تروریست‌ها تاکید کردند. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از رسانه‌های سوری خبر ورود آیت الله سید ابراهیم رئیسی به دمشق را منتشر کرد و نوشت: بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، با حمایت ایران و روسیه کنترل بیشتر نقاط کشورش را از شورشیان که توسط برخی کشورهای منطقه حمایت شده بودند پس گرفت. به نوشته رویترز، سفر رئیسی در حالی انجام می شود که ایران و عربستان سعودی پس از سالها تنش مشغول بازسازی روابط خود هستند. رویترز و نقل از رسانه دولتی سوریه نوشت که در این سفر دو روزه تعداد توافقنامه امضا خواهند شد. تهران قبلا خطوط اعتباری به دولت سوریه اختصاص داده و قراردادهای تجاری سوداوری را از جمله در صنایع مخابرات و معدن منعقد کرده است. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرنویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با این سرویس خبری همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و وقت نگهدار.
همراه می شویم در بخش کلامنا با صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین قرائتی با موضوع گناه چگونه ازدواج را به عقب می اندازد.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسیاری از حوادث به خاطر گناه. شب جمعه در دعای کمیل میخونیم اللهم اغفر لی الذنوب الذی تنزل بلا، یعنی بلا که نازل شد گناهی کردیم. تغییر نعم، نعمت خدا گرفت، شیرینه رو گرفت، تلخش کرد، به خاطر گناه بود. حساب و کتاب. قرآن میفرماید کل شیء عنده بمقدار، همه چیز نزد خدا حساب و کتاب داره. هر چیزی خدا به شما میداده اندازه‌گیری شده. شما اندازه‌گیری شده که چقدر باید از همسرت لذت ببری. از اول دومادی تا آخر عمر چند بار باید از همسرت لذت ببری. افرادی به حرام میرسن ناخونک میزنن، یه رابطه با این دختر پیدا میکنن، یه رابطه با او زن پیدا میکنن. اون مقداری که ناخونک زدی از حرام لذت بردی، خدا سهم حلالتو کم میکنه. هی میری ازدواج کنی به بنبست میرسی، سالها ازدواجت عقب میفته برای که به یه گناه ناخونک زدی. از خودم نیستم، یه بار دیگه بگم، حدیث داریم رزق هر کسی از حلال اندازه گیری شده. کسانی که ناخونک میزنن از حرام چیز بردارن، خداوند سهم حلالشو کم میکنه. بناس شما اقدر درآمد داشته باشی، زور مشتری میاد قد قامت السلام میگن، میگی حالا این مشتری از دستم میره، نماز باشه بعد نماز عقب میندازی، مشتری میاد یه سودی میبری، میگی خوب شد نماز نرفتیم ولی به یه سودی رسیدیم. خدا چه جور انتقام میکشه؟ این مال زور بود که صدای اذان بود. اصلی دو تا خانم یا دو تا برادر میفرستن تو مغازه شما، مدتی وقت شما رو میگیرن، بعدم میگن بریم اون بره خیابون رو برگردیم، میرن و شما نمیخرن. چرا؟ برای که این عوض اون. رزق ما از حلال اندازه گیری شده. شما فکر میکنی اگر دماد تارک الصلاة که خونه و ماشین و تلفن و شکل و شمال و اسم و رسم داره، این دماد دماد خوبیه، ولی یه جوان دیگه میاد سراغ دختر شما، به خاطر که وضعش کم رنگه دختر بهش نمیدی، خدا از طریق همون دماد پولدار حالتو میگیره، اشکت در میاره. یه تاجری بود تهران، با کشورهای مختلف معامله میکرد، آقازادش هم با خودش میبرد. یه آقازادش در اون کشور خارج عاشق دختری شد و هرچی باباش میخواست دمادش کنه گفت همون دختره رو بر من بگی. هر کاری که پسره گفت الا ولا بود، من اگر بناس داماد بشم همون دختره میخوام که خارج دمش. این تاجر با یکی از این هتل دارای مشهد رفیق بود. سالی دو سه بار قبار روبی دارن حرم امام رضا، یعنی همه مردم زوار نیستن، افراد خاصی میرن تو قبر برای قبار روبی. این مشهدی هتل دار که تاجر بود، به اون تاجری که تجارت های بین المللی داشت گفت من میتونم پسر دو بردو بیار مشهد، من بره قبار روبی یه کاری میکنم، ایشون با امام رضا یه زیارت خلوت میکنم. البته زیارت هرچی شلوغ باشه ارزش داره. این آقام چون عاجز شده بود، آقازاده‌ای که عاشق اون دختر شده برش میداره میاد اینجا. این تاجر بین الملل میرد کنار زریح، به یکی از عزیزانی که تو زریح هم میگه آقا این پارچه رو قبر رو تکون بده، یه خورده قبارش رو برای من تبرک به من بده. میگه باش. پارچه رو قبر رو تکون میده، یه ذره قبار بر میداره میخواد بده به این عزیز. سوراخ‌های زریح نمیشه داد. یه کاغذ پیدا میکنه، یه دستنوشته، دلنوشته، این گرتر میکنه تو کاغذ، این کاغذ رو لوله میکنه، به این آقا میگه که بسم الله، از این پنجره زریح میده بیرون. تاجر بین الملل اینو میگیره به پسرش میده، میگه آقا من امام رضا رو قبول دارم، این قبارم تبرکه، اما اگر میخوای دختر خارج. آقازاده گردو میگیره دو، وقتی وا میکنه میبینه این نامه مال یه دختره. نامه اینه: السلام علیک یا علی ابن مسرزا، دختری هستم لیسانس، بابام کارگر رفتگر شهرداریه، چون بابام اسم و رسم نداره هیچ کس سراغ من نیومده، بسیاری از دوستان من ازدواج کردن، یا امام رضا من تا الان خودمو نگه داشتم، واسطشو من یه همسر داشته باشم. حالا این کاغذ لا کاغذا بوده که این گردر رختن تو این کاغذ. این پسر تاجر بین الملل نامه رو میخونه، دو به باباش میگم بریم سراغ همین. میگه این به ما نمیخوره، اصلا شاید مرده باشه، معلومه نامه رو کی انداختن تو زری، اصلا ممکنه دروغ باشه راست باشه. میگه ببین من تا حالا گفتم ایران نه، حالا که گفتم آره بهانه نگیر، میدیم اسم همه تو کامپیوتر هست، میرن تو شهرداری میگن شما یه همچی آدمی دارید؟ بله. آدرسش خونش میگیرن و میرسن با اون ماشین گرون و آقازاده پولدار تاجر بین الملل، میرن درخونه این رفتگر، درو میزنه دو، میگه شما فلانی هستی؟ بله. میشه ما یه چای بخوریم؟ میگه شما کی باشید؟ میگه ما زوار امام رضا. میگه کی شما رو فرستیده اینجا؟ میگه بعد معلوم میشه. پدره مسخره میکنه دختره رو، به دختره میگه خواستگار نیومد و نیومد، حالا که اومدن با ماشین 200 میلیونی مثلا اومدن، از تهران اومدن، میگه شاید اینا از صدا و سیما اومدن فیلم بگیرن، جدی خواستگار نباشن، نقش بازی میکنن. بالاخره میگن آقا ببخشید شما از صدا و سیما اومدید فیلم بگیرید؟ میگه نه با فیلم چی چیه، میخوام یه چای بخوریم راجع به دختر شما صحبت کنم. بالاخره میگن حالا بیاد. میاد و داماد یه نگاهی به این دختره میکنه، پلو چشم این پسر خوشگلترین دختره عالم همین میشه، میگه من همینو میخوام. میگه آقا لهجهش به ما نمیخورم. میگه چرا به لهجهش داری؟ بابا فقیره، تو وضعت خوبه، یه خونه براش میخری، جازیه نداره، وضعت خوبه، جازیهش هم خودمون میخریم، هر شرطی میگه میگه حاضریم. رفت و آمدها تکرار میشه تکرار میشه تا بالاخره برنامه میشه که اینا یه عقد بکنن. دختره هنوز شک داره که پسره میخوادش یا فیلم بازی میکنه. دختره به پسره میگه تو رو به امام رضا منو میخوای؟ میگه والله میخوام. میگه تو از کجا خونمونو بلد شدی؟ میگه این نامه تو نیست؟ دختره میگه که دستخط خودشه. میگه تو رفتی تو قبر؟ میگه نه، من کسی که رفته تو قبر گفتم خاک بده، خاکه رو میخواست بده بیرون، وسیله نداشت، این کاغذ و لا کاغذ آورد بیرون، گفت امام رضا کار خودشو کرد.
از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
شیرین مهربانه ای کاش به من سخن بگویی از یار شیرین مهربانه.